مرسل سند خرائج جرائی هست سند ندارم و نقل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که روایاتی رو که مرحوم صفار در بصائر راجع به تفویض ائمه که باب جداگانه‌ای قرار داده، روایتی که شماره 4 بود عرض کردیم سندن مشکلی نداره جز علی ابن اسماعیل که ظاهرا علی ابن اسماعیل اشعری باشه که عرض شد پسر عموی احمد اشعری است، علی ابن اسماعیل ابن عیسی، ایشون هم احمد ابن محمد ابن عیسی، و ظاهرن اسماعیل رو به نام سندی هم میخوندن و رضا در روایات علی ابن سندی هم هست، محمد ابن سندی هم هست. و عرض شد به این که ایشان ظاهرن جزو رواتی بوده که میراث ها رو از عراق به قم آورد و به ذهن من میاد که حالا مگر در کتاب نصر ابن صباح باشه توصیق واضحی ایشان نداره، یعنی علی ابن اسماعیل. لیکن عرض کردم ما یه مشکل کلی داریم که نسبت به مشایخ قوم غیر از اونایی که صاحب کتابن خیلی معلومات نداریم، به خاطر اینکه مرحوم شیخ خیلی متعرض نشده، نجاشی هم اصولا اصحاب کتب رو داره. شیخ تصرفا یک مقدار از روات ما که در سمرقند و کشون جوبدن از اونا خبر میده، اما از قومی ها خیلی اطلاع نمیده، اونم به خاطر رجال کشی که در اختیارشان بوده. حالا این که پماکان اگر روی مبانی رجالی باشه به خاطر علی ابن سندی یا علی ابن اسماعیل میشه خدشه کرد. به نظرم حالا این کلام نصر ابن صباح بیاره، نظرم نصر ابن صباح هم تازگیشون مراجعه نکردم، به نظرم توصیقش میگه، لیکن خب نصر ابن صباح مشکل داره خودش. نصر ابن صباح مال همون منطقه ماوراء النهر، تو این علی ابن سندی بیاد
نجاشی یا کشی،
در کشی داره نجاشی، علی ابن نصر ابن صباح استاد نجاشی کشی، نجاشی از اون نقلم، از علی ابن نصر ابن صباح نقلم علایه حالن. ولیکن عرض کردم با شواهدی که ما الان داریم انصافاً ایشون یکی از حلقه های ارتباط بین عراق و بین قوم بوده و آثار ایشان نسبتاً در قوم مشهوره، روایات ایشان موجوده و عادتاً هم به این صورته که ایشان از بزرگانی که اصحاب کتب بودن، نه مثلا اینجا از صفوان نقل کرده، علی ابن اسماعیل از صفوان، طبیعتش همینه، یعنی مردیس بزرگوار توصیق روشنی نداره، لکن خاندان اشاعره در این جهت خیلی تأثیرگذار بودن و ایشان اسمش مطرحه در روایات ما هست، بله صاحب کتاب نیست مرحوم علی ابن سندی، ولی زام میشه روی شواهد حدیث رو تایید کرد.
که اینجا دارم نصر ابن صبا قال علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی و
علی ابن سندی
سدی،
سندی نه سدیش،
سدی لقب اسماعیل به سدی،
لقب اسماعیل به سندی نه سندیه، سدی اشتباه نمیشه. حالا یا حالا عرض کردم
یک چون... ازانه کفتی یه نسخه سندی،
بله نه بازه انسان عرض کردم خدمتون، فقط مشکلی که هست چون موثق نصر ابن صباح استاد کشیست و کتاب در رجال داره، نصر ابن صباح استاد کشیست و کتاب در رجال، کشی بر جا میگه حدثی نصر ابن صباح و کان من اهل الارتفاع، خود کشی راجبه ایشون توصیف میکنه که ایشون از غلاته، ارتفاع یعنی غلات، لذا عرض کردم این میشه خدشه کرد که آیا توصیفات مثل نصر ابن صباح رو قبول بکنیم یا نکنیم. علایه حالن حالا اهل ارتفاع باشه نباشه، انصافاً شواهد بر قبول علی ابن اسماعیل هست، چون ما خودمون مقید به کلام، تعبد به کلام نصر ابن صباح بر ما مشکله، لکن شواهد معیده و طبعاً توصیق نصر ابن صباح هم میتونه، چون عمدش هم اینه که غیر از حال خود نصر ابن صباح مرحوم کشی هم این مطلب نقل کرده، ظاهرا ایشان هم قبول کرده. ولذا این حالا یک شاهد، من چون این رو خیلی تعبد بهش قرار نمیدیم، یک شاهد و لکن شواهد خارجی عرض کردم فراوان است برای این که ایشان حلقه ارتباط بوده و طبیعتاً اهل قم عمده مراجعاتشون به همین کتب بوده، به کتابهایی که از کوفه آوردن. و عرض کردیم پسر عموی ایشان مثلا احمد ابن محمد، این رو اگر در درجه اعلا قرار بدیم، گفتیم مثلا حدود 20 نفر در درجه 20 باشه، مثلا علی ابن اسماعیل حدود درجه 12-13 درجات پایین نیست. عرض کردیم از در این رباط کسانی که داریم که در نهایت وساقت و جلالت و فقاهت و علم و همه جهات، که فعلا احمد ابن محمد ابن عیسی تو ذهنم، و در همین طبقه هم یعنی در این مجموعه هم افراد کذاب داریم مثل محمد ابن علی سیرفی ابو سمینه که گفته اشهر الکذاب این گفته شد. این هم کارش ابو سمینه نقل میراث از کوفه و عراق به قمه، اشتباه نشه. محمد ابن علی سیرفی از امام روایت نداره، اون چه که داره نقل میراثه. و اگر اسم اومد، ما عده از میراث اون رو در کتاب کافی هم داریم، یکی از اشکالات به کافی همینه که میراث های محمد ابن علی سیرفی کذاب هم موجوده. لیکن توضیح دادیم که اولا ایشون کذبش که خب احتمالاً به خاطر همون مسائل تحلیس و علوم حدیث باشه که توضیحاتش گذشت، و ثانیاً چون ایشان میراث نقل کرده، به احتمال بسیار 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 قوی مرحوم کلینی این میراث ها رو مقابله کرده، دیدی این میراث ایشان درسته، اون مقداری که درسته نقل کرده، بقیه رو نقل نکرده. علی حاله از اعلا درجه که از احمد اشعری شروع میشه تا از اف درجه که به محمد ابن علی سیرفی، فعلا از این بدتر فعلا کسی نداریم در قوم آثار عراق رو برده باشه. امثال علی ابن اسماعیل طبق این تصورات ما حدود درجه مثلا 12-13 به هر حال قابل اعتماده انشاءالله تعالی. اضاف الى ذلك به این که این حدیث شماره 4 از ابی اسحاق، شماره 5 هم اونم ان ابی اسحاق نحویه، شماره به اصطلاح 7 هم ان نحویه ابو اسحاق نداره، شماره 7 هم از به اصطلاح از همین نحویه. عرض کنم که شماره 9 اون هم توش نحوی هست، لکن با یک واسطه نقل میکنه. در حدیث شماره 9 به اصطلاح ایشان با یک واسطه نقل میکنه، واسطه زکریای زجاجی که فعلا نمیشناسیم. عرض کنم که اون وقت بله، این مجموع احادیث. و نکته دیگر این است که چیزی که ما در اینجا واقعا جای توجه داره، الان دو نقل از همین آقای ابو اسحاق داریم، تقریبا یکی دو لفظش با هم اختلاف دارن، و این نشون میده که مصدر به دقت مورد بحث قرار گرفته. ببینید روایتی رو که در شماره 4 بود، احمد ابن موسی که احمد ابن ابی ظاهر باشه، ایشون هم از اشاعره است لکن از موالی اشاعره، اشعری نیست، علی ابن اسماعیل اشعری، ان صفوان، ان عاصم، عاصم بن حمید، ان ابی اسحاق، اینجا اینجوره. حالا در شماره 5 اینطوره، حدثنا احمد ابن محمد، ایشون نقل میکنه حدثنا احمد ابن محمد، البته عادتا احمد ابن محمد از ابن ابی نجران نقل نمیکنه، عادتا اینطوره، بعید از ابن ابی نجران مستقیم نقل بکنه، یا باید بگیم سختی انجام گرفته در اینجا که در حامش هم احتمال داده، یا باید بگیم این حدیث عطف است، تعلیق است بر حدیث سابق، چون اینم میشه تعلیق بر حدیث سابق باشه، در اونجا احمد ابن موسی داره، بعد یه حدثنا، شاید قائل حدثنا همین احمد ابن موسی باشه، چون الان یک مشکلی که در این مصادر قدیم هست تشخیص تعلیق یک مقداری مشکله، حالا مثل وسال میاد به اسنادی اضافه میکنه. به هر حال احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران خالی از شبهه نیست، مگر با همین نحوه تعلیقی که من عرض کردم، احتمال داره تعلیق باشه در کتاب بصائر، چون الان ما با این کتب خیلی آشنایی کامل نداریم.
مثلا در کافی حسین ابن سعید واسطه.
بله، شماره 7 هم همینطوره. در شماره 7 اینجا این 5 بود. حدثنا احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی نجران. اینجا اسم ابی نجران.
بله.
کافی هم این چاپ جدید حتما. اون جلد 3 نیست. جلد 3 نبود.
بله. اسلامیه. اسلامیه.
یک باد باشه. در ابواب الحجه، در ابواب الحجه هستن
باب و بعد اول ازام احمد ابن ادیس.
نه همین حدیث هست، همین حدیث، همین حدیثی که الان میخواییم بخونیم.
عرض میکنم ایش... وسط این دوتا حسین ابن سعید.
نه غیر از اون، اصلا تو خود این کتاب بصائر یک حدیث بعدش، یعنی حدیث 6 نه 7. حدثنا احمد ابن محمد عن الحسین سعید عن ابن ابی نجران عن عاصم. اینجا واسطه داره حسین سعید و درست هم همینه، باید یک واسطه باشه. بله نه اون کار به اون نداریم. نه همین حدیث رو خود ایشان دو مرتبه نقل کرده. البته احتمال هست، احتمال هم هست که تعلیق باشه که عرض کردم، احتمال هم هست که ایشان نسخه ای که از کتاب احمد داشته هر دو بوده توش، روی رعایت امانت هر دو رو نقل کرده، رعایت امانت. لیکن ما که الان نگاه میکنیم یکی ظاهرن ارسال داره، مشکل داره، سخت داره، شاید ایشون به خاطر رعایت امانت هر دو نقل کرد، تا به آنم احتمال که نساخ اشتباه کردن. فعلا قبول این مطلب که احمد ابن محمد از ابن ابی نجران نقل بکنه مشکله. انا عاصم نحمید انا ابی اسحاق نحوی. تصادفا اون سند هم برمیگرده به کتاب صفوان انا عاصم. این مقابله متون، چون این کار بسیار لطیفی است مقابله متون، من الان انجام میدم به خاطر اینکه شما دیگه کم کم عادتتون بشه. اینجا داره قال دخل، اینجا داره سمعت و ابا عبدالله، اونجا داره دخل تو علا ابی عبدالله فسمعت و یقول، یک اضافه داره. اینجا هم داره سمعت و ابا عبدالله یقول، یعنی نداره مثلا سمعت و ابا عبدالله قال، سمعت و ابا عبدالله یقول. ان الله ادب نبیه على محبته. عرض کردم خدمتتون در دخلت اون حدیث شماره 4، دخلت على ابي عبد الله فسمعت حدیث 4 بصائر. قال ان الله ادب نبیه على محبته. عرض کردم دیروز اگه یادتون براتون باشه کلمه على محبته در بقیه روایات نبود، فقط تو همین روایت سلبت بن میمون، ابو اسحاق سلبت بن میمون. اینم عجیبه، اینجا عین همون عبارته، ان الله ادب نبیه علی محبته.
عین ابو جعفر، ابو جعفر
نه اونی که قبلی ابو عبدالله بود.
مثلا دخل تو نداره ابو عبدالله، یکی هم ابو جعفر،
یکی من نه
دروش گذاشته
شده، شاید بعضی نسخ اینی که الان اینجا چاپ شده که ابو عبدالله،
پنج ابو عبدالله،
چهارم ابی عبدالله، هفتم ابی عبدالله،
هشت ابو جعفر،
پنج ابو جعفر.
حالا به هر حال اینی که اینجاست که ابو عبداللهه، اینی که الان در مقابل من هست نسخه سمعت ابو عبدالله. ان الله ادب نبیه و علی محبته. چیز عجیب اینه که در شماره 4 هم عرض کردیم این کلمه علی محبته در بقیه روایات سابق نبود، منحصر به همین روایت سعلبه بود. در شماره 6 هم داره علی محبته، در شماره 6 در مضمون 5، در شماره 7 هم داره که ان الله ادب نبیه و علی محبته. خیلی عجیبه، یعنی با این که از مصادر مختلفه، یکیش مثلا کتاب صفوان، یکیش کتاب ابن فضاله، با این که مصادر مختلفه، انصافا چیز عجیبی که درش وجود داره این نکته در هر سمت وجود داره. ان الله ادب نبیه علی محبته فقال و انک لعلی خلق عظیم. اینجا هم داره همینطور، ثم فوز الی، اونجا هم داره این همین عبارات. خیلی عجیبه تقارن تساوی دو تا متن با این که از دو مصدره، خیلی تعجب آوره. بله فقال ما آتاکم، باب نداره، اونجا هم نداره تصادفا، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم، و قال من یطع الرسول فقد اطاع الله. اینجا هم همین داره، اینجا وقال نداره، وقالش افتاده. بعد در اینجا متن شماره 4 داره و ان نبی الله فوز الی علی، اینجا تفویض به رسول الله نسبت داده. اون حدیثی که از موسی بن اشعم بود تفویض رو به خدا، فما فوزه الله الی نبیه، اینجا فوزه الی علی و اتمنه بود. در اینجا هم داره به ان رسول الله فوزه الی علی و اتمنه بود. خیلی عجیب نقطه این. در اون نسخه شماره 7 هم داره ثم قال ان رسول الله فوزه الی علی ابن ابی طالب و اتمنه بود. خیلی تعجب آوره که هر سمت تا اینجا تقریبا میشه گفت بالا یک وقالش افتاده، خیلی دقیق با هم مطابقن با اینکه مصادرشون فرق میکنه. بعد در نسخه روایت شماره 7 دیگه این ذیل نداره، تموم میشه به همون. در شماره 4 و 5 اینجور داره فسلمتم و جهد الناس، در شماره 4 هم داره فسلمتم و جهد الناس. خیلی عجیبه این تطابق دوتا متن با اختلاف مصدر، نشون میده که مصدر اولی دقیقا نقل شده. این مصدری که الان شماره 4 خیلی واضحه، کتاب صفوانه، شماره 4 خیلی واضحه کتاب صفوانه. شماره 5 یا کتاب ابن ابی نجران یا مال عاصم خیلی واضح نیست. شماره 7 واضحه که از کتاب حسینه و واضحه از کتاب ابن فضال پدره. این شماره با اینکه مصادر مختلفن خیلی متونشون شبیه همه. ما در روایت خودمون کلن کم داریم، این مقارنه متن خیلی مهمه. و فسلمتم و جهد الناس این در شماره 5 هم همینطوره، عیناً فسلمتم و جهد الناس. در شماره 4 دارم
تشخیص این که از کتاب
صفوانه
از کجاست؟
چون علی ابن اسماعیل خودش راوی آثاره و صفوانه هم صاحب کتاب مشهوره. یکی از یعنی طرق مختلفی ما برای شناسه کتاب صفوانه. در حدیث شماره 4 اون وقت عادتاً عرض میکنم ما اصطلاحاً صفوان رو مصدر دوم میدونیم. حالا اینجا مصدر اول خود سعدوه است یا عاصمه، اون الان نمیتونیم تشخیص بدیم. مثل صفوان مصدر دومه، مصدر متوسط ازش تعبیر میکنم، مصدر متأخر ما هم کتاب بصائره. حالا از یک مقداری به اصطلاح تأمل میکنیم در متن به خاطر اینکه یک روش بشه اصولا در زندگیتون در کارهای علمی. بعد در اونجا حضرت داره و بله والله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا، این طوری داره. در متن شماره 5 داره که و نحن فی ما بینکم و بین الله، خیلی اینجا عوض شده، ظاهرا نحبكم عوض شده و نحن در اونجا داره. بله الان میخوام بخونم والله لنحبكم ان تقولوا اذا قلنا و تسمون تو اذا و نحن فی ما بینکم و بین الله. یک نیم سطر در اونجا افتادگی داره، زیادی داره، معذرت میخوام.
این
لنحبكم میشه بله و نحن فی ما بینکم و بین الله، دقت کردین؟ ما جعل الله لأحد من خیرن فی خلافی، این طوری داره در نسخه شماره 5. بله فما جعل الله لأحد خیرن فی خلاف امرنا، این دقت معلوم شد کتاب صفوان هم انصافا خلافیه خوبه، اما خلاف امرنا که مرحوم صفار نقل کرده سالم تره، ظاهرا نسخه صفوان کامل تره. در نسخه شماره 7 اصولا این ذیل نیامده، در نسخه شماره 7 چنین ذیلی که باشه نقل نشده. اینم راجع به این حدیث، این حدیث شماره 5 سندن صحیحه اگر ارسال توش نباشه. اگر ارسال باشه چون خیلی دو طرف اجلا هستن احتمالاً شاید مستقیم از مصدر نقل کرده اگه ارسالم باشه، یعنی کتاب ابن ابی نجران. اینم احتمال دیگه، احتمالات فراوان دادیم، از هر احتمالات باید سقوط باشه، مثلا سعی ثابت شد. حدیث شماره 6 بله، ما جعل الله لأحد خیرا فی خلاف امرنا، این در نسخه صفوانه. اما نسخه صفوان به نظر ما نسخه صحیح است، قابل اعتماده و میشه روی این نسخه حساب کرد. نه نحب بکن بهتره. اونی که ما میخواییم این است که شما مثل ما باشین، اگه گفتیم بگین، اگه سکوت کردیم سکوت. حدیث شماره 6 محمد ابن عبدالجبار، یه مقدار مباحث حدیثی رو در ذهن بگیم. عن الحسن ابن الحسین، و به اصطلاح این حدیث رو از حسن ابن حسین، عادتا چون حسن ابن حسین لؤلؤی مشهوره، ذهن میاد که اینجا لؤلؤی باشه، لکن احتمالا سند خرابی پیدا کرده، احتمال خرابی سند هست، مشکل پیدا کرده، چون همین حدیث رو به شماره 1 ایشون آورد، لکن از طریق یعقوب بن یزید، حدثنا یعقوب بن یزید عن محمد بن الحسن بن زیاد المیسمی عن احمد بن الحسن المیسمی عن ابی. این رو ظاهرا همونه، مثلا در اینجا داره حسن ابن حسین عن احمد ابن الحسن عن ابی، ظاهرا حسن ابن حسین خرابی داره، مثلا محمد ابن الحسن بوده یا چطور شده.
اکثر اون چیزایی هم که حسن ابن حسین در وسایل داره لولوی قیدش داره،
حالا غیر از قیدش خیلی بعیده، چون این همونه، عن احمد ابن الحسن عن ابی، فقط اختلاف سر استاد ایشانه، محمد ابن عبدالجبار هم از بزرگان قوم یعقوب بن یزید هم اگرم در اصل بغدادی بوده، ساکن قوم بوده، ایشون از اجلاست، احتمال داره که ایشان هر دو نسخه رو کما وجده ها نقل کرده، اون وقت به شواهد موجود ما همون نسخه یعقوب بن یزید بهتر میاد که محمد ابن حسن ابن زیاد باشه. علایهان عن ابی عبدالله علیه السلام، حالا مقابله کنیم، قال سمعت و یقول، این اونجا شماره 1 مقابله کنیم، ان الله ادب رسوله، در اینجا داره ان الله ادب رسوله، حتی قومه علا ما اراد، چون عرض کردیم حتی قومه در همه متون نیست، مثل علا محبته که در همه متون نبود، حتی قومه علا ما اراد اینجا هم داره، حتی قومه علا ما اراد، ثم فوز الی فقال ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینجا هم داره، فما فوز الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقد فوزه الینا، اینجا هم عین همونه، فقط الله فما فوز الله الی رسوله، اینجا داره الی رسول الله فقد فوزه الینا، ولذا به ذهن میاد قویاً که این حدیث با همون حدیث شماره 1 یکی باشه. پس تا اینجا
طریق داره، طریقش فرق کرد،
بله، یکیش یعقوب بن یزید، یکیش محمد بن عبدالجبار، احتمالاً خللی که در سند پیدا شده مال اختلاف شیخ باشه، و اگر این احتمال درست باشه معناش این است که احتمالی که حسن بن حسین لولوی هم باشه هست دیگه، حالا ایشون از احمد بن الحسن نقل کرده، احتمالش هست و از انفراد هم در میاد، چون محمد ابن الحسن نقل کرده، ظاهرا یکیه، احمد ابن الحسن عن ابی، عرض کردم احمد ابن حسن ابن اسماعیل ابن شعیب ابن میسم تمار رحمه الله. این راجع به حدیث معلوم میشه در باب جمله از احادیث متعدد آمده، اما در واقع یکی هن، وقت با مقابله متن میشه بهش رسید، و اشکال شد، اشکال کردیم که در اون حدیث شماره 1 مشکل پدر احمد ابن الحسنه، حسن ابن اسماعیل، این توصیق روشنی نداره، مشکلش اونه، اینجا منعویه داره، این همونه، اینجا منعویه داره و همون مشکل داره. پس تا اینجا ما حدیث میسمی رو داریم با دو سند، یکی شماره 1، یکی شماره 6، تا اینجای کار. حدیث ابی اسحاق رو داریم تا اینجا، اونی که از خود ابی اسحاق با سه سند، این 13 تا حدیث، ما میگم ببینید چند تاش متعدده، احتمال داره که مرحوم صفار عمدن متعدد نقل کرده که مقابله متون و اسانید با هم بشه. پس شماره 4 مال ثعلبه ابن میمون ابو اسحاق، شماره 7 بله شماره 5 مال همون راویه، شماره 7 مال همون راویه یکیه. تا اینجا شد در حقیقت دو تا حدیث، این راجع به تا این شماره هایی که اینجا زده شده. در حدیث شماره 2 از موسی بن اشیم بود که خوندیم سند رو. حدیث شماره 8 هم به موسی بن اشیم برمیگرده، حدیث شماره 8 هم برمیگرده، یعنی حدیث شماره 2 و حدیث شماره 8 از موسی بن ادیمه، حدیث شماره 11 از ادیم بن حره، لیکن میگه سأله موسی بن اشیا، موسی بن اشیم ان تلک الآیه به اینا، بله ان آیه من کتاب الله. حالا نمیدونیم این ادیم در اون مجلس حاضر بوده یا از موسی بن اشیم نقل میکنه که من سألتو. علایه حاله اون چی که در اینجا هست، این سه تا حدیث هم ظاهرا مال یک نفره که موسی بن اشیم باشه. پس دو حدیثش از یک نفر، سه حدیثش از یک نفر، سه تا دیگه هم باز از یک نفر، سه و سی شیش، هشت تا حدیثش مال سه نفره در حقیقت. دقیق فرمودید،
یعنی از این یه نفر کتاب‌های مختلف رفته،
اونجا خطاب پیش اومده یا نه؟ مصادر مختلفه، مشایخ هم مختلفه. الان عرض میکنم این راجع به حدیث شماره 7 که من خیلی اصرار دارم که روی متون احادیث کار دقیق انجام بگیره. شماره 8 که الان محل کلام ماست، حدیث شماره 8 که عرض کردیم، باز این حدیث هم به موسی بن اشیم برمیگرده. این حدیث شماره 8 ابراهیم بن هاشم عن یحیی بن ابی عمران، این یحیی بن ابی عمران رو آقای خویی توصیف نکردن، گفتن مجهول. در ذیل احادیث
ابیشا نداره، یحیی بن عمران،
نه ابی عمران، شماره 18 باب تفیض الی رسول الله همین سند بود. حدثنا ابراهیم و هاشم، حدیث شماره 18 نگاه کنین، باب قبلیش، باب تفیض الی رسول الله. حدثنا ابراهیم و هاشم عن یحیی بن ابی عمران عن یونس عن ابراهیم بن عبدالحمید عن ابی بصیر، عن طریقی بوده که قومی ها به یونس داشتن، یحیی بن ابی عمران طریق جمله از قومی ها به یونسه. در اینجا یعنی به اصطلاح مصدر متوسط کتاب یونسه در واقع، و یحیی بن ابی عمران این مطلب رو از یونس نقل کرده، از کتاب یونس، از کلام مرحوم استاد فرمودن مجهولون، یعنی به این معنا که به عنوانه توصیف واضحی نداره. مرحوم شیخ طوسی در ترجمه یونس بن عبدالرحمن داره، کتب یونس بن عبدالرحمن التیه بر روایات کلها صحیح، این مطلب را از ابن الولید نقل میکنه، کتب یونس بن عبدالرحمن التیه بر روایات کلها صحیحه. این عبارتش معلوم میشه که قومی ها نسخ مختلف یونس قبول داشتن الا طریق محمد ابن عیسی یقطینی، محمد ابن عیسی عبیدی، الا ما کان فی ان محمد ینفرد به محمد ابن عیسی، اون رو اشکال داشتن.
یعنی نجاشی اصلا اسمش نبرده،
نه نجاشی بیه مناسبت دیگه گفته،
یعنی یحیی ابن عمران
نه نداره، یحیی ابن ابی عمران به ظاهرا کتاب چون نداشته،
یحیی ابن عمران ابن علی ابن ابی شعبه شخصی دیگه سلبی،
بله نه اونم ابی عمرانه، نه همینه، اون شالاله کس دیگری باشه،
چون
یک عمران از بیت حلبی، اون حلبی معروف عبیدالله، برادرش هم محمد، اون برادر دیگه هم یحیاست، اون یحیی ابن ابی شعبه، یعنی علی ابن عبیدالله ابن ابی شعبه، این معروف در حلبی ها، این معلوم نیست از اون حلبی ها باشه، یحیی ابن ابی عمران
نجاشی اصلا چیزی به نام یحیی ابن
ابی عمران نداره. عرض کردم در روایات ما
در طریق عام نیست،
بله در کتب حدیث نگاه کنی از یونس داره ایشان، یحیی بن ابی عمران به این عنوان ان یونس داره. علی حال یه عبارتی است مرحوم شیخ دقت فرمودید، این عبارت را من اجمالا توضیح بدم خدمتتون، مرحوم ابن الولید میگه کتب یونس در قم که آمده نسخ متعدد داره، حالا به اصطلاح امروز ما بگین چاپ های متعدد داره. چاپ رو در اون زمان روایت میگفتن، به روایات، یعنی دارای نسخ متعددی است، چاپ های متعددی است. مثلا یکی نسخه محمد ابن عیسی است، یکی نسخه اسماعیل ابن مرار، یکی نسخه یحیی ابن ابی عمران، عده ای از یکیش هم به نظر زمی سندیا باشه. بعد کتاب یونس رو، یونس رو عبدالرحمن از فهرست شیخ بیاریم. شیخ تصادفا در اینجا چند طریق به یونس نقل میکنه، نه یک طریق، چندین طریق به یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه مرحوم شیخ. اونجا میشه آدم آشنا بشه با عده از اشخاص که نسخ کتاب یونس رو به قوم آوردن. اگر عبارت ابن الولید رو قبول بکنیم که هی صحیحتون کلها الا ما ینفرد بهی عبیدی، پس شامل این عبارت هم میشه، لکن این به نحو فهرستی میشه، یعنی این نسخه کتاب یونس در قوم مورد اعتنا بوده. خلاصه بحثش اینه، این نسخه از کتاب یونس در قوم محل اعتماد بوده و اینجا مرحوم یونس این مطلب رو از بکار ابن ابی بکر، ابو بکر حزمی، عبدالله ابن محمد حزمی، مرد بزرگواری است، همین مناظره معروف با زید هم داره، ایشان دو تا پسر لاقل، حالا نمیدونیم اونم درست یا نه، بکار و بکر، بکر ابن ابی بکر و بکار ابن ابی بکر، دو پسر از ایشان در مجموعه میراث های ما هست، توثیق رسمی و روشنی ندارن، اما چون این مطلب از راه دیگری هم از موسی بن عشیم به ما رسیده، موسی بن عشیم به ما رسیده، میشه قبول بکنیم. اون نسخه ای که در اونجا بود بسیار نسخه خوبی بود، نسخه احمد بن محمد، خوب یعنی اجمالا، انا عبدالله بن مغیره، انا عبدالله بن سنان، موسی بن عشیم، اونجا هم احتمال داره که از کتب عبدالله بن مغیره باشه، اما اینجا از کتب یونس کاملا واضحه که از کتب یونس. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام، وقت چون خیلی با هم دیگه فرق دارن، ببینید بعد مثلا اینجا در اولش داره که فسألته عن مسألة فأجابني، در اینجا اول کنت عند ابی عبدالله فسألته رجل عن آية من کتاب الله فأخبره بها، ثم دخل علی رجل آخر فسأله عن تلك الآیه فأخبره بخلاف ما أخبر. ببین دقت، یعنی متن خیلی با هم فرق داره، مطلبش یکیه، مثل اون روایتی که الان با دقت خوندیم، روایت
عن مسألته بوده،
اینجا هم عن مسألته، اونجا عن آیته نزلا، اصلا اولش داریم عن سألته عن مسألته، دقت کردیم خیلی با هم دیگه مضمونن یکیه. خلاصش این است که امام در یک مسئله یا در یک آیه سه تا جواب دادن، این خلاصه مطلب، اصل مطلبش یکیه.
اعتبار روایت از بین میره، چهار بار، یه بار موسی میگه دو نفر سوال کردن و من اونجا بودم، تو روایت بعدی اونجا عدیم میگه موسی سوال کرد.
اعتبارش از بین نمیره، میدونی چیه؟ معلوم میشه که این روایت در اول شفاهی بوده، بعد که تبدیل به کتابت شده اونجا این اختلاف پیدا شده. اشکال نداره توی مجلس، اشکال نداره، عرض کردم اصل مطلبش درست بوده و چون موسی بن عشیم اصلا نکشش اول برامون، ما امروز اینو بگیم، حالا اگر رسیدم آخر مطلب اینا، ببینید ما وقتی یک راوی رو در وساقت و جلالت و بزرگواری و صاحب کتاب این نکاتی که هست بررسی میکنیم و به این نکات نمیرسیم، طبیعتا تو روایات اون هم با مشکل روبرو میشیم، این امر طبیعیه، مخصوصا اگه موسی بن عشیم کما یقال از خطابیه باشه دیگه بدن در بدتر، چون عرض کردیم ابوالخطاب محمد ابن ابی زینب جزو خطوط قلوب انحرافی و فاسد در کوفه است که حضرت داره که من کرام رو لعن میکنم، حضرت صادق سلام الله، جزو خطوط کاملا انحرافیه، و اگر این شخص، میگم چون خیلی روشن نیست برای من مصدر این کلام، اگر این شخص واقعا بالفعل از خطابیه باشه، اولا این باید حتما، چون داره کسایی که با ابوالخطاب خروج کردن همشون کشته شدن، قاعدتا جز همون کشته های با ابوالخطاب، که چی؟
کشی هم نمیگه با این نام
میگم عرض کردم خیلی مصدر روشن نداریم. اگر جزء خطابی ها باشه که خب خیلی وضعش به هر حال جزء خطابی ها هم نباشه چون الان مجهوله و ما به ایشان اطلاعی نداریم، حتی این مطلب که میگه سه تا جواب دادن هم برای ما روشن نیست. نکته یک بیش از اینه
که
چون این شخص نمیشناسیم، شاید امام سه تا تعبیر کردن نفهمیده انا لان دقت کردید چی
میخواد
ها آیه، نه اینکه امام یه دفعه بگه حلاله یه دفعه بگه حرامه، یه دفعه یه تعبیری کردن که این خیال کرده معناش حلاله، یه تعبیر دیگه مثلا لاینبقی گفتن بعد گفتن یحرم، گفتن لاینبقی یعنی کراهت داره، یحرم یعنی حرام، اینطور نمیست نمیفهمن لاینبقی در سنت یعنی یحرم. دقت کردید
جواب امام صادق نیست،
امام فراخر میفرمایند خب دقت کنید امام چی میفرماید. امام میفرماید ان الله فوز الی سلیمان امر ملکه نه امر دینه، بعد و فوز الی و ان الله فوز امره الی الائمه منا و الینا ما فوز الی محمد، چون خواهیم گفت که خود رسول الله ممکنه جوابای متعدد بدن، نه اینکه احکام متعدد، اون احکام متعدد که رسول الله میتونستن جعل کنن. این امرش الان واضح نیست دقیقاً که
متعدد یعنی چه.
عرض کردم اجازه بدین، فقال ابن اشم ان الله فوز الی سلیمان ابن داوود فقال نداره امر و فوز الی نبیه فما فوز الی رسول الله فقط فوزه و الینا، درست شد؟ این در این تعبیری که اینجاست، در اونجا هم که نقل دیگری داره من ببینید یبن اشیم من یورده لا، این در اون نقل حدیث شماره 11 که نخونه یشرح صدره للایمان و من یورد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا اتدری مل حرج قلت لا فقال بیده و من ما اصابعه کشیء مسمر، شیء مسمر شیء که جفت نداره، یعنی پلو هم جمع کردن وسطش خالی نبوده، الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، یعنی از مجموعه روایت موسی بن اشیم مشکلی که در روایت موسی بن اشیم که مصداقی است دقیقاً واضح نیست که موسی بن اشیم کلام امام رو خیلی واضح فهمیده باشه. اینی که ما میگیم موسی بن اشیم مجهوله یا از خطابیاز، الان خطاب بودنش الان دقیقا نمیتونم به عهده بگیرم، اما مجهول بودنش و راوی نبودنش خودش مؤید این مطلب میشه که خیلی رو مطلب بود. حالا آقایان متعابش میگن سند ضعیف از اعتماد نمی کنیم، ما میگیم حتی اگر تا ایشان هم سند روشن باشه مطلب روشن نیست. الان اون مطلبی که اولا چه سوال کرده ایشان روشن نیست، متن جواب امام روشن نیست، شاید اون متن رو که بخونه میگفت برای ما خلاف فهمون میفهمیدیم. عرض کردیم تصادفاً حالا اصحاب ما حالا اهل سنت یه مقدار رو متن کار کردن، لکن نبی این مقدار اصولاً از رسول الله این مطلب نقل شده در حجت الوداع و گفته شده تقریباً این حدیث متواتر، متون مختلفی داره این حدیث، متن واحد سنی ها هم دارن به سند صحیح ما هم داریم. نظر الله و امرن سمع مقالتی فوعاها، بش بفهم من چی بشنوه و بفهم چی گفتم، وعی به معنای فقاهت و درک و علمه، ثم بلغها کما سمعها، اجتهاد خودش داخل نکنه، همینطور که از من شنیده نقل بکنه نه اون معنایی رو که فهمیده نقل بکنه، ثم بلغها کما سمعها فرب به حامل فقه الى من لیس به فقیه و رب به حامل فقه الى من هو افقه من، ممکنه تو یک چیز بفهمی لکن برای یک آقایی که نقل بکنی چیزی دیگه بفهمه، لذا دستکاری نکنی تو حدیث تصرف نکنی. خیلی حدیث لطیفیه، نظر الله نظره با نون و ذات اخت و صاد یعنی روشن، چهره روشن درخشان، البته نظرم خونده شده، نظرم خونده شده ضربه و علمه هر سباب خونده شده باب تفعیل هم خونده شده، نظر الله و امرن سمع مقالتی و آها، متونم مختلفه، اگر بگین که مثلا یه متن اینجا اینجور آمده یک جور اونجور متونش مختلفن، حالا یه متن تقریبا متفقون علیه تقریبا، ثم توعاها، دقت کنید بفهم من دقیقا بفهم من چی گفتم، ثم بلغها کما سمعها، نه اون تفکر خودش، اون برداشت خودش داخل نکنه.
ثم
کم
سالم نرسیده.
بلا
همین حدیثی گفته سالم برسیده، میفرمایید موضوع مختلف رسیده.
نه اصلش درسته، نه کم و زیاد داره. حالا موقعی بیاریم، چون من تصادفا یه فرصتی پیش اومد متونش
اجازه داده شده توسط
طالبه. بله میدونم. نه این مقدارش از کم متفقان علیه یه کم کم و زیاد داره، لکن ادعای تواتر چون سند صحیح داره، اهل سنت هم داره. ثم بلغها کما سمعها، من که میگم مرادم جمع و جور کردم برای سهولت در نقل. تصمیم من یه وقتی تمام این متون، حالا تمام یا بیشتر متونش جمع کردم، دیدم با دقت نگاه کردم. ثم بلغها کما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه من و رب حامل فقه الى من لیس بفقیه. دقت کردیم؟ روایت موسی بن عشی هم این مشکل رو داره، و چون ایشون مجهوله و ایشون رو نمیشناسیم، اگر میخواییم در این مطلب ایشان به اصطلاح به جایی برسیم، مگر اینکه به اون تلقی که شده یا مثلا و الا الان روایت موسی بن عشی هم به این جد مشکل داره. حالا این هم روایت چون شماره به اصطلاح شماره رقمش هم اشتباه یادم رفت، شماره به اصطلاح 9 بود 8 بود 9 8 بود باشه. حدثنا ابراهیم و هاشم ان یحیی بن ابی عمران ان یونس، از کردن مرحوم یونس بن عبدالرحمن، کتاب اختلاف الحدیث یا علل الحدیث هم داره، احتمال داره ایشون این مطلب رو اونجا برده. اما مثلا بکار ابن ابی بکر جزء کتاب ما نیست، موسی بن عشم هم که بالکل مجهول است و صاحب کتاب نیست، خود بکار هم بذار روشن نظر این توصیقی نداره، ولی ازا به ذهن ما الان اینطور میاد اولین مصدر کتاب یونس، نه اولین مصدری که نوشتن حدیث رو، دو طبقش ظاهرن حدیث به نحو شفاهی بوده، یکی موسی بن عشم یکی بکار ابن ابی بکر به نحو شفاهی بوده. عرض کردم مثلا در اون حدیث شماره 2 عبدالله ابن مغیره صاحب کتابه، لکن عبدالله ابن سلام داره، خود موسی صاحب کتاب نیست، لکن احتمال داره که مثلا عبدالله ابن مغیره اولین کسی بوده که این رو داره، چه به عبدالله ابن مغیره جز اصحاب اجماع نجاشی هم در بارش داره ثقتون ثقه لا یعدل بیه احدان یا لا یعدل بیه احدان فی فقهی و ثقته، خیلی تجلیل از ایشان شده از عبدالله بن مغیره، لکن سابقا عرض کردیم یک مقداری طبق روایتش ما یه توقفاتی داریم، یه اون یک شرح طولانی داره که جاش اینجا نیست. ان موسی بن عشی بلا
این دو نفر اینجوری ناشناخته تو سند هستن، خب یونس یا عبدالله بن مغیره از کسانی که برای خودشون مجبور بودن بحث روشنی نداشتن چرا نقل کردن؟
عرض کردم نقل اونها شاید رو شواهد دیگر بوده، مثلا از راه دیگر کلامش اینده بوده، و عرض کردیم از وقتی که بحث رجالی مطرح شد بین اصحاب، مثل من بحث نازم نگید، حالا من براتون بحث میکنم یحتمل اینطور اینطور، اونا صاف میگن حدیث ضعیف هست قبول نمیکنم، اونا که دنبال بحث رجالی هست اونا دیگه اصلا این بحثایی که من مطرح میکنم مطرح نمیکنم، مثلا اول و دوم این هر بار نمیزنم.
الان در گذرین زمان این نفس ها در مورد این افراد هست، خب اگر این آدم ها اینقدر اشکال داشتن یونس نکرده، تو خود یونس هم باید خدشه کرد.
هست کردم یونس خدشه در خود ایشان نمیشه کرد، چون جلالت قدر ایشان در حدی است که احتیاج به توصیق نداره، اصلا نمیخوام بگیم یونس موثق به فلانه، نه توصیق نمیخوام.
خب من برعکس داریم این چون اون حرکت اینا
نه، یونس چون با شواهده، یونس اهل شواهده، مخصوصا تصریح میکنه به شواهد کتاب و سنت، ایشون چون جزء شواهده مشکل نداره.